خب دوستان خوبم، به ساعت 19 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر امشب توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه های بدون خط خوردگی. شنوندگان عزیز، 30010 35 و 162 پل‌های ارتباطی هست که از این دو طریق شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. شنوندگانی که همیشه با ما همراه هستن در این ساعت میدونن که از اول هفته موضوعات متنوعی رو در گفتگوی ویژه و پرونده هفته و موضوعات متنوع روز رو بررسی کردیم. امروز و امشب هم با این موضوعات در خدمت شما هستیم. در پرونده هفته امشب جمع‌بندی خواهیم کرد بحث لایحه بودجه 1401 رو. با سخنگویان رو خواهیم داشت و نگاهی خواهیم انداخت به تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای نوسازی شبکه فرسوده برق. بررسی خواهیم کرد روند مذاکرات وین رو. نگاهی خواهیم انداخت به اهداف کشورهای غربی از اعطای مسئولیت به گروهک جناحتکار تروریستی منافقین و موضوعات متنوع دیگری که تا ساعت 20 اگر با ما همراه باشید انشالله میتونین شنونده این موضوعات باشین. 301035 هم در اختیار شماست که نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب در بخش پرونده هفته از ابتدای این هفته راجع به موضوع بودجه سال 1401 گفتگو کردیم با صاحب نظران، نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه و از ابعاد مختلف به این ماجرا نگاه کردیم. طی هفته اخیر در جریان بررسی تبصر 16 لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تناقض سیاست‌گذاری به وجود اومد که به گفته کارشناسان عواقب غیر قابل جبرانی برای اقتصاد کشور داره. کمیسیون تلفیق در قالب تبصر 16 نزدیک به 1400 همت، یعنی 1000 میلیارد تومان، انواع تسهیلات تکلیفی رو به عهده شبکه بانکی گذاشت، اما در مصوبه اخیرشون اومده که دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض‌الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایین اردیبهشت ماه 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار میرسه. تمنا میکنم که با ما همراه باشید. میخوایم این موضوع رو امشب در پرونده هفته بررسی کنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
ساعت 19:05 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما همینطور که عرض کردم خدمتون، در مورد این ماجرای تبصره 16 لایحه بودجه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مصطفی حبیب الله، کارشناس گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. جناب آقای حبیب الله سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای حبیب الله، راجع به این اقدام که برخلاف رخ داد و در واقع مجلس بارها به همراهی و همکاری و همافزایی با سیاست‌های ضد تورمی دولت تاکید می‌کرد، ولی خب حالا این اتفاقی در مورد تبصره 16 افتاده، خیلی از کارشناسان و صاحب نظران این رو یک تناقض با رویکرد کلی ماجرا می‌دونن. تحلیل شما از این اقدام مجلس چی هستش؟
عرض کنم خدمت شما که توی مصوبه اول کمیسیون تلفیق تقریبا همون میزانی که شما فرمودین 1394 همت تسهیلات تکلیفی احمد قرض‌الحسنه و عادی
بله.
در واقع به شبکه بانکی تحمیل شده بود. خب طی نامه‌نگاری هایی که انجام شد و در واقع رئیس مجلس هم توی این زمینه ورود کرد، دوباره کمیسیون تلفیق ملزم شد تا تصمیم‌گیری مجددی انجام بشه. تو تصمیم دوم هم خیلی تفاوتی نکرد و تقریبا 1260 همت در واقع مجموع تسهیلات تکلیفی بودش. خب تسهیلات تکلیفی اونجور که مستحضر هستین، اگر بیش از منابع شبکه بانکی باشه در واقع بانک ها رو ملزم میکنه تا به اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و
نهایتا تورم
بعدی و تورم در واقع منجر بشه. و خب این خیلی در واقع برای کشور میتونه آثار زیانباری رو تو بلند مدت داشته باشه. از این بابت پیشنهاداتی که مطرح شده بود، پیشنهاد مبنی بر این بودش که در واقع تصمیم گیری در این باره به خود دولت در واقع واگذار بشه، همونجور که تو لایحه هم ابتدا آمده بودش. تو متن لایحه تفسیر 16 این تکلیف بر عهده دولت گذاشته شده بود. در نهایت تو جمع‌بندی که حالا سوستن شد، جدای از در واقع تکالیف مختلفی که شد، در نهایت تصمیم گیری بر این شد که در واقع شورای پول و اعتبار تصمیم گیر نهایی باشه، من باب این که در واقع متناسب با اعتباراتی که شبکه بانکی داره به اونها تکلیف بکنه. در خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما. آقای حبیب الله ببینید، این ماجرا وقتی که به این شکل تصمیم گیری میشه، یعنی در واقع شورایی مثل شورای پول و اعتبار، یا مثلا ما در ماجرای ارز 4200 هم شاهد این بودیم که در واقع نمایندگان به نوعی اختیار رو دست دولت دادند، علاوه بر اینکه حالا اون 9000 میلیارد دلار رو در واقع تصیب کرده بودن، ولی در نهایت به دولت اختیار دادن که تصمیم گیری بکنه آیا در مورد کالاهای حالا غیر از دارو و گندم تصمیم گیری بکنه که آیا ارزی رو حذف بکند یا نکند یا به چه شکل عمل بکنه. الانم در اینجا شاهد این هستیم که به هر حال این ماجرا رو ما به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتیم. آیا این نمیتونه به هر حال از بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری قدری مجلس شورای اسلامی رو زیر سوال ببره؟
از چه حیثی این رو میفهمید؟ من باب این که بالاخره از خود نمایندگان محترم مجلس عضو شورای پول و اعتبار هم هستن و شورای پول و اعتبار یک شورایی هستش که متشکل از هر دو نهاد هست. نکته ای که حالا در مورد تفسیر 16 هست، تفسیر 16 در واقع مربوط به تسهیلات حمایتی و حالا به صورت خاص در سالهای اخیر بعضا تاکیداتی روی حوزه اشتغالزایی بوده. از این بابت حالا تصمیمی که در واقع پیشنهاد میشد به نمایندگان محترم مجلس که گرفته بشه این بود، ما با توجه به اینکه در مواد قانونی متعدد مثلا قانون مربوط به قوانین ازدواج و فرزندآوری
بله.
ما قوانین دائمی تو سطح کشور داریم و نیازی نبودش که مجددا تکلیف بشه به میزان دقیقش توی حالا تفسیر 16 و این تصمیم گیریش به حالا شورای پول و اعتبار سپرده میشد. خب خیلی ثمرات بسیاری رو داشتش. در صورت در واقع تکالیف مربوط به اشتغال، این نکته رو میتونم بگم که با توجه به اینکه خود دولت اگر متولی امر محرومیت زدایی و اشتغال و حمایت از افشار آسیب پذیر باشه، این سبب میشه که تمرکز مسئولیت توی دولت شکل بگیره، به جای اینکه حالا بگیم در واقع نهادهای مختلف مثل کمیته امداد بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حالا به هر کدومشون به تفکیک توی تفسیر 16 ما براشون در واقع میزانی رو اختصاص بدیم. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این بودش که در واقع تمرکز مسئولیت در دولت صورت بگیره و خود دولت اعتبارات مربوط به این نهادها رو در واقع تقسیم بکنه بین نهادها متناسب با عملکردشون توی اجرای برنامه‌هایی که در راستای اشتغالزایی و سیاست‌های حمایتی دارن.
به نظر شما الان بود نظارتی مجلس کم رنگ‌تر نشده اینجا؟ این از این باب عرض می‌کنم که شما می‌فرمایید مثلا نماینده من مجلس عضو شورای پول اعتبار هستم، ببینید الان در کمیسیون تلفیق هم ترکیبی از یک بخشی از نماینده‌های مجلس بودن دیگه، اما در مورد ارز 4200 چه تصمیمی گرفته شد، در صحن چه تصمیمی اتفاق افتاد؟ این که نمی‌شه این رو بگیم براینده این اتفاقی که چند نماینده‌ای که عضو شورای پول اعتبار هستن نظر مجلس شورای اسلامی است.
از خدمت شما این هستش که بحث در واقع سیاست های در واقع مالی بخواد در تصای 16 خب یه سیاست مالی هستش، سیاست مالی بخواد در نسبت با رشد بخش واقعی اقتصاد باشه، یک در واقع نهاد واحدی باید متولی این دو بخش باشه تا بتونه در واقع تصمیم گیری صحیحی نسبت بهش انجام بده. در نهایت هم حالا این سیاست در واقع پیشنهاد شورای پول و اعتبار پیشنهاد نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس نبود، ولی بالاخره به ما به این که یک نهادی باشه که متوجه نسبت به میزان در واقع منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی باشه و اجازه اضافه برداشت بیش از اندازه رو به شبکه بانکی نده، خب این خودش فی نفسه امره مثبتی.
بله کاملا درسته، این واقعا امر درستی، متأسفم امیدوارم که حالا ما هم امیدوار هستیم این قانون به شکل کامل اجرا بشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای حبیب الله از اینکه زحمت کشیدید در این گفتگو حضور پیدا کردید.
خواهش می‌کنم.
برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. در پرونده هفته بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 که اون بحث تبصره 16 رو که احتمالاً همه شما اخبارش رو شنیدید رو راجعش بررسی کردیم و گفتگو کردیم با آقای مصطفی حبیب الله، کارشناس محترم گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:13 است. عزیزان شنونده، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان قرار است که همراه و همکلام بشم با جناب آقای علی اکبر کاظمی، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو. جناب کاظمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای کاظمی که با ما هم کلام هستید. جناب کاظمی، یکی از موضوعاتی که خیلی دغدغه روش هست و خب با توجه به اینکه داریم باز به فصول سرد سال آرام فصول گرم سال آرام آرام نزدیک میشیم، بحث کمبود انرژی برق هست که خب به هر حال ما سال گذشته شاهد کسری حدود 10000 مگاواتی بودیم. با وجود اینکه در کشور ما منابع بسیار خوبی از انرژی های تجدید پذیر هست، ما حدوداً 300 روز آفتابی مفید داریم، مناطقی داریم که به هر حال از انرژی باد اونها میشه استفاده کرد برای تولید برق، بفرمایید که وزارت مطبوع شما برای استفاده هر چه بیشتر از انرژی های پاک و تجدید پذیر چه برنامه هایی رو پیش رو داره.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما با توجه به خاموشی های گسترده ای که در تابستان قبل داشتیم،
بله،
و کمبود انرژی که در حدود 15000 مگاوات در ما کم داشتیم برای عرضه نسبت به نیاز جامعه و مصرف و صنایع، سه برنامه رو وزیر محترم نیرو ارائه دادن برای جبران این عقب ماندگی و تولید انرژی پایدار. یه بخشی که تفاهم‌نامه و قراردادهای منعقد شد با بخش صنعت و بر هدف گذاری شد 10000 مگاوات تو ساخت نیروگاه برای حوزه صنعت که صنعت به کمک وزارت نیرو بیاد و 10000 مگاوات نیروگاه ایجاد بکنه، ما مشکلی در حوزه صنعت نداشته باشیم.
بله،
بخشی از این حدود 10000 مگاوات هم بحث مدیریت مصرف بود، 10000 مگاوات بحث تجدید پذیر بود، حدود 10000 مگاوات هم برنامه هایی که خود وزارت نیرو در نیروگاه های تحت پوشش خودش و افزایش راندمان پیگیری میکنه، و بخشی هم که حدود 4-5000 مگاوات هم بحث مدیریت مصرف هست.
بله،
انرژی های تجدید پذیر که 10000 مگاوات هستن یک بحث بسیار بسیار مهمی هست. با توجهی که شما فرمودید ما دارای آفتاب فراوان و همینطور انرژی باد هستیم در کشور، تو این حوزه هدف گذاری شده تا فراخوان شده و تا کنون چیزی حدود 90000 مگاوات سرمایه گذارانی که داوطلب بودن برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردن.
بله،
که فراخوان شدن حدود 47000 مگاوات تفاهم نامه منعقد شده و ما امیدواریم بین 10-12000 مگاوات به قرارداد منجر بشه.
آقای کاظمی ببخشید فرمایشتون رو قطع می‌کنم، برای این که این اتفاق بیفته تسهیلات ویژه‌ای آقای وزارت امور خارجه شما میده به این سرمایه‌گذارا؟
بله. از کنم خدمتتون که ما اخیراً هفته گذشته مصوبه شورای اقتصاد داشت برای همین بحث تو ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر که ما برای 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 3000 مگاوات نیروگاه بادی در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفت که در گام اول مجوز 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو برای سال آینده شورای اقتصاد مصوب کرد که بخشی از عرض کنم خدمتتون که سرمایه مورد نیاز اون تامین میشه و انشاءالله از ابتدای سال 1401 عملیات اجرایشون آغاز میشن.
انشالله.
یعنی انشالله ما در سال 1401 1500 مگاوات حداقل وارد مدار خواهیم کرد.
تا پایان سال 1401 یا انشالله برای تابستون 401؟
تابستون حدود 500 مگاوات وارد میشه.
بسیار.
و تا پایان سال هم 1500 مگاوات حداقل وارد مدار خواهد شد و انشالله سال بعدش بقیه پروژه ها وارد مدار میشن. ما تقریبا 550000 سامانه خورشیدی با اولویت مناطق کم برخورده و خانواده‌های تحت پوشش داریم احداث میکنیم. بخشی از این هم در اختیار خانواده‌های عشایر قرار میگیره. چیزی حدود 10000 سامانه خورشیدی در اختیار عشایر خانواده‌های عشایر عزیز قرار گرفتن که میتونن با استفاده از این سامانه ها برق مورد نیاز خودشون رو برای تامین مایحتاجشون هم از روشنایی و همینطور وسایل خانگی استفاده بکنن و بهره مند بشن. انشاءالله ما حدود 500 مگاوات که تا پیک 1401 وارد مدار بشه تقریبا میشه گفت که ظرفیتمون، ظرفیت تجدیدپذیرمون 1.5 برابر میشه. ما فعلا حدود 905 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال کار داریم که دارن برق تولید میکنن.
بسیار.
و با این 500 مگاوات ما تا پیک امسال 50% به ظرفیت تجهیز پذیرهامون اضافه میشه.
انشالله. آقای کاظمی، از بحث برق خارج بشیم، یکی از مشکلات دیگری که خب سال گذشته هم به ویژه باهاش مواجه بودیم بحث بالاخره آبرسانی به برخی از مناطق به ویژه مناطق کمتر برخوردار کشور بود، مثل استانهای سیستان و بلوچستان یا حتی مثلا در بخشی از استان خوزستان. جالبه که در برخی از استانهای حتی اطراف پایتخت هم شاهد این ماجرا بودیم، مثلا در استان البرز هم یه بخشایش دچار نقص آبرسانی بود. برای این ماجرا شما چه تدبیری در وزارتخونتون دارید برای سال پیش رو؟
عرض کنم خدمتون که ما بسیاری از روستاهامون و شهرهای کوچک و روستاها در مناطق محروم و یا کم برخوردار دارای تنش آبی بودن و یا اینکه آب پایداری نداشتن، آب پایدار و یا سالم. حدود 10,000 روستا هدف گذاری شد، مرکزی را اندازه شد به نام مرکز جهاد آبرسانی. برای تأمین سرمایه این آبرسانی پایدار به این 10,000 روستا ما هم از خیرین کمک میگیریم، هم بخش عمدهش هم وزارت نیرو و دولت هزینه ها رو تقبل کرده. چیزی حدود 7,300 روستا رو با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام قرارداد بستیم و کار رو آغاز کردن برای آبرسانی پایدار به 7300 روستا در کشور و حدود 3000 روستا هم خیرین داوطلب شدن که کارهای مقدماتیش داره شروع میشه و انشالله ما به 4 سال آینده این 10000 روستا به مرور وارد مدار میشن و دارای آب پایدار و بهداشتی و بدون تنش خواهند بود.
این به مروری که میفرمایید آقای کاظمی، یعنی چقدر مثلا طول میکشه؟ ما امسال چقدر شاهد کمتر شدن این تنش آبی خواهیم بود؟
بله ببینید، ما تقریبا در ایام دهه فجر حدود 6 ماه پیش که ما این کار رو شروع کردیم چیزی حدود 450 روستا وارد مدار شد.
بله.
یعنی سرمایه گذاری میشه به مرور شرکت مهندسی آبپای کشور و شرکت های استانی پیگیری میکنن و به مرور هر فصلی تعدادی از این روستاها به بهره برداری میرسه. مسلما همه اینها با هم شروع نمیشن، همه با هم تمام نمیشه. این هدف گذاری برای 10,000 روستا برای مدت 4 سال هست.
بله بسیار خوب. ما هم امیدواریم که این طرحهایی که شما فرمودید چه در حوزه برق و چه در حوزه آب انشالله زودتر به نتیجه برسه و شاهد رشد چشمگیر در این دو حوزه باشیم و کمتر مشکلاتی از قطع آب و قطع برق و اینها در کشور داشته باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم آقای کاظمی. اگر نکته‌ای باقی مونده که فکر میکنید باید بفرمایید در خدمتتون هستم.
من خواهشم این هست که الان روزهای پایانی سال رو داریم و بحث خانه‌تکانی هست. دعوت می‌کنیم از مردم که کمک بکنن به کم مصرف کردن آب، بین مصرف کردن آب و چون آب یک محصول و یک کالای ارزشمند هست، هم آب هم برق و هم گاز. ما به آب و برق و گاز به عنوان یک خدمات نگاه نکنیم و وقتی که ارائه میشه به مردم فکر نکنیم که این یک خدمتی هست که ما ارائه میشه، یک کالا. کالای گرانبهایی هم هستن آب و انرژی.
بله قیمت تمام شده اش به دست مردم میرسه خیلی زیاده. بله
خیلی خیلی گران است و ارزشمند.
بله.
اینو قدرش رو بدونیم و
خانه تکانیمون رو با آب و برق کمتری انجام بدیم.
بله.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای کاظمی عزیز از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم. خدا
نگهدار شما. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای علی اکبر کاظمی، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو. عزیزان شنونده، از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، به ویژه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراه خودتون دریافت بکنید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن زنده برنامه‌ها دسترسی به آرشیو برنامه‌های رادیو هم داشته باشید.
بدون خط خوردگی.
آقای علی باقری، رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمون که به منظور مشورت با مقامات ارشد کشور در سفری کوتاه به تهران آمده بودند، صبح امروز برای ادامه مذاکرات به وین برگشتند. از طرفی شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا بر تعهد قاطع خودش و حمایت مستمر از اجرای کامل و مؤثر برجام و بر لغو تحریم‌ها به عنوان بخش مهمی از توافق تأکید میکنه. برای اینکه بیشتر حال و احوال این روزهای مذاکرات رو با خبر بشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر اسقر ایمانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که افتخار دادن پای خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بهزاد، من هم به شما سلام عرض میکنم و ایام شعبانی رو هم به ملت شریف عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که با ما همراه هستید. متقابلا بندم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم ایام رو. آقای دکتر، شرایط مذاکرات در چه شرایطی هست با توجه بالا به این بیانیه هم که تروریکای اروپایی در واقع منتشر کردند و شرایطی که الان وجود داره؟ آیا داریم آرام آرام به گام نهایی مذاکرات نزدیک می‌شویم یا خیر؟
بله، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که الان مذاکرات در واقع هم در داخل ما و هم در مجموعه اتحادیه اروپا به یه دوگانگی تبدیل شده.
بله.
اون هم این است که هم اروپایی ها و خود امریکایی ها الان درگیر تحولات اوکراین و روسیه هستند. خب با توجه به خدمت شما کنم که محدودیت هایی که و تحریم هایی که علیه روسیه کردن، عملا بخش سیاست های عمده بین‌الملل خودشون رو به اون سمت معطوف کردن و برای اینکه در واقع اعلام بکنن که ما هنوز پای میز برجام هستیم، گاه در واقع مصاحبه هایی هم انجام میدن.
بله.
همچنین از طرف ما هم در واقع مسئله رو خب ابتدا به ساکن واقعا جدی گرفتیم، هنوز هم در واقع جدی هستیم. اما از اونجایی که یه بخش مهمی از تعهدات امریکایی ها و حتی اروپایی ها در واقع نسبت به برجام انجام نشده و از طرفی هم در واقع تیم مذاکره کننده که به سرپرستی جناب آقای باقری هست در کشور بالاخره تحت تاثیر افکار عمومی و مجلس فعلی است. ببینید شعارهایی که الان دولت 13 هم داده با اون چیزی که الان داره اتفاق میفته تقریبا یه مقدار در تناقضه.
دقیقا میشه بفرمایید کجاهاش؟
ببینید ما الان در واقع بعضی در واقع آیون معتقدن که تیمی که در واقع الان رفته با این، من مسابقه قبلم گفتم واقعا با دو معیار، با دو پوشه، با دو پیشنهاد در واقع وارد مذاکرات شدن.
بله.
یکی که در واقع تضمین آمریکایی‌ها باشه که دیگه بر نگردن، حداقل بیانیه سیاسی کنگره بده یا به قانون تبدیل بشه.
بله.
نکته این که در واقع حرف رهبری در واقع زمین نیفته، رهبری دیگه به عنوان بالاترین مرجع در واقع سیاسی و تعیین کننده خطوط در واقع دیپلماسی کشور ما اعلام کردن که بایسته که تمام تحریم‌ها یک جا برداشته بشه و راستی آزمایی بشه.
خب تضمین کامل گرفته بشه، یعنی همون چیزی که رهبری فرمودن و قانون.
بله.
که زمستان گذشته مجلس
مصاحبه. بله. الان این روی زمینه. الان دوستانی که بالاخره وارد مذاکره شدن خیلی این دستور در واقع دیپلماسی رهبری رو هنوز نتونستن به مرحله ظهور برسونن.
بخش تحریمش و بخش در واقع
هم تو بخش تحریم هم تو بخش ضمانتش. بله، در هر دو صورت در واقع این اتفاق نیفتاده.
بله.
و کماکان خب یه عده‌ای هم از درون فشارهای در واقع میانی به دولت هست که اگر برجام این اتفاق نیفته و امضا نشه، خب ما ممکنه در واقع دچار آسیب‌های خاصی بشیم. بنابراین اون چی که مسلمه این است که آقای باقری یه سفر مشورتی رو در واقع آمدن تهران و دو